أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببسن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. سورة بركة فات جریان فتح مبین را بیان میکند. فتح مبین در کنار فتح قریب و در کنار فتح مطلق است. این فتح مبین را به صورت صریح بیان کرده: انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح قریب را هم ضمناً اشاره کرده، فتح مطلق را هم وعده داده. فتح مبین در جریان صلح حدیبیه اتفاق افتاد. فتح قریب بعد از فتح مبین در جریان فتح خیبر رخ داد. فتح مطلق بعد از جریان فتح خیبر در فتح مکه رخ داد که حجاز و جزیره العرب دیگه امن شد. همه دشمنان اسلحه را به زمین گذاشتند. لذا فرمود اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. اون دیگه فتح مطلق است. در جریان فتح مبین که اینها آمدن تا سرزمین حدیبیه و مشرکان مانع ورود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شدند، مذاکراتی هم اتفاق افتاد، بنا شد که فعلا برگردن مدینه، سال بعد وارد بشن. همینطور هم شده و این به صورت یک فتح تلقی شد. یک دو سوال مربوط به مسائل قبل بود. در آیه که فرمود منافقین، آیه 15، لا یفقهون الا قلیلا، نمیشه گفت که منافقین مثل مشرکینن که گاهی در مدت عمر به یاد خدا هستند. نظیر مشرکینی که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، چون مشرک خدا را قبول داشت. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. منتها در ربوبیت مشرک بود، نه در خالقیت. وقتی ضرورت پیش آمد دعوا الله مخلصین له الدین. اما منافق اصلا خدا را قبول ندارد. حتی این گروه که فی الدرک الاسف النار، وارد جهنم هم که بشوند، اونجا هم به مالک میگویند یا مالک لیغزی علینا ربو، از بس لجوجن اونجا هم به یاد خدا نیستند. پس بنابراین منافقی که کافر مطلق است لا یذکرون الله الا قلیلا یا لا یفقهون الا قلیلا، یعنی اون چی که مسائل ماده و دنیا برمیگردد معتقدن ماورای دنیا و ماده را بالقول المطلق منکرند. بالاخره فرمود منافق وقتی که خدا را اصلا قبول ندارد میگن سواون علینا و استم لم تکون من الواعظین، چه بگویی چه نگویی برای ما یکسان است و اینها افسانه است، اساطیر اولین است، این نه به طور قلیل نه به طور کثیر اصلا به یاد خدا نیست. وقتی انکار محض است چی به یاد خدا باشه؟ لذا به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چه استغفار بکنی چه نکنی لهم سبعین مره، خدا اینها رو نمی آمرزد. برای اینکه نه تنها مشرک بودن در ربوبیت، اصلا ملحد محض بودن. در جریان نفخه صور اونجا چون سخن از تاریخ و زمان و زمین و اینها نیست، نمیشه گفت بعضی ها به نفخه اول نمیرسن در نفخه دوم هستن. حالا چگونه اینا که در آخر میمیرن وارد نفخه اول میشوند بعد وارد نفخه دوم؟ اون تو بحث فداهم قیام و ینظرون که مقداری از اینها مبسوطش بحث شد، ممکنه برخی از اینها بعدم بیاید حل میشود، ولی هیچ کس نیست که این دو نفخه صور را نداشته باشد. بله اون دیگه سخن از تاریخ نیست که ما بگیم این آخرین تاریخ هست این شخص وارد شده، چون نفخ صور الان هم هست. اونا که میگن ما سوای خدا همه فانیان، الان اون نشعه رو میبینن. این که میگیم الان اون نشعه میبینن معلوم میشه اونا نه تاریخ شمسی دارن نه تاریخ قمری دارن نه تاریخ میلادی دارن، از زمان و زمین بیرون اون صحنه. وقتی از زمان و زمین بیرون شد نمیشه گفت اول و دوم و ثانی و تاریخ و قمری و شمسی و امثال ذالک. مطلب اساسی این است که ما یه وقتی آیات قرآن را برابر همه این ظواهر معنا میکنیم، من یطیر رسول فقط اتا الله حق است، برای اینکه یک رسول به ما انه رسول مطلبی را جز از ذات اقدس را نقل نمی کنه. یه وقتی بر اساس قرب نوافل معنا بکنیم که کنتو لسانهو کنتو لسمهو کنتو بسرهو، اگر وجود مبارک حضرت بر اساس دنافت در لافکان و غارب و قوسین و ادنا که زمین به حضرت برگردد، ما اون نشعه را ملاحظه کنیم، آیات را معنا کنیم، من یطیر رسول فقط اتا الله یه سبک دیگه تفسیر میشه. در زمین که انا انزل الله فی لیلة القدر به زمین آمد، زمینی شد، ما بگویم رسول به ما انه رسول جز پیام مرسلان نمی رساند، من یطیر رسول فقط اتا الله رو معنا کنیم خیلی فرق میکند. یه یعنی معنی دیگری است، هر دو هم حق است، اما اون که در مقام قرب است بر اساس قرب نوافل معنا می شود، این که ما در محضرش هستیم زمینی معنا می شود. جریان رضای الهی، رضا صفت فعل خداست، هر صفتی که مقابل دارد صفت فعل است، صفتی که مقابل ندارد مگر عدم اون صفت صفت ذات است. در صفت فعل خدای سبحان به هر دو وصف موصوف می شود، مثل رضا و غضب، اراده و کراهت، قبض و بسط و مانند اون. گاهی قبض است گاهی بسط، گاهی رضا است گاهی کراهت، گاهی اراده است گاهی محبت است گاهی عداوت، اینا اوصاف گوناگون است. خدا نسبت به فلان شخص یا فلان وصف محبت دارد، اراده دارد، نسبت به این شخص عداوت دارد و کراهت دارد. اینا صفات فعل است نه صفت ذات، چون اگه صفت ذات بود ذات نامتناهی است با همه هست و فعلش هم باید نامتناهی باشد با همه، در حالی که رضا گاهی هست گاهی نیست، غضب گاهی هست و گاهی نیست. مطلب دیگر اینه که چون اینها اوصاف فعلا از فعل خدا انتظار می شود نه از ذات خدا، لذا تو بیانات نورانی هستی شهدا در اون دعای عرفه این است که خدایا رضای تو سببی از خود تو ندارد چه رسد به این که ما سبب رضای تو بشیم. افراد عادی رضای اونها مسبب از اوصاف درونی است، یک کاری نسبت به اونها می شود، اونها خوشحال می شوند که مشکلشون حل شد، اومد راضی می شوند، یا یک کاری نسبت به اونها می شود، اونها نگران متأثرند، رضایتشون سلب می شود. این رضایت و غضب محصول اون انفعالات درونی خود انسان است. ذات اقدس اله منزه از آن است که چیزی از خارج در او اثر بگذارد، او بشه راضی یا بشه غضبان. بنابراین اینا جز اوصاف فعلی خداست. در جریان صلح حدیبیه که زمینه نبرد بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اینها بیعت گرفت، گرچه عملی نشد. اینا بیعت کردند، هر چرا که حضرت دستور داد، اگه مبارزه بود مبارزه و اگر نبود که برگردند. اینا کاملا مرتب آمدند با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. حضرت هم زیر یک درخت قرار نشسته بود، اینا آمدند بیعت کردند و چون تحت شجره بود این بیعت و شجره معروف شد، و چون ذات اقدس اله فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، این بیعت رضوان معروف شد و مانند اون. اون شجره را برخی ها نگه داشتن به تمرکن کنارش نماز بخوندن، بعضی هم آمدن برای این که سخن از وسن و سنم نشه اون درخت قطع کردن. بعد در زمان عباسی ها رو ساختن، بعد خراب شد، همچنین اون قسمت تحت شجره عناوین فراوانی هم همراه داشت. فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونه که تحت اون شجره. این از موارد خاصی است که قرآن کریم به این خصیصه هم پرداخت، وگرنه قرآن کریم با خصیصه ها کمتر توجه دارد. تحلیلی که خدا فرمود این است که ما از قلب شما با خبر بودیم که واقعا مؤمنی، بخواد به دین یاری کنید. لذا چون از قلب شما با خبر بودیم، سکینت و آرامش را به قلب شما دادیم که هیچ حراسی از دشمن نداشتیم. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانا. این انزال سکینه برای همینه، چه اینکه رعب و حراس را در دلهای دشمنان القا میکند که قذفت فی قلوبهم الرعب. اینا مغذوف الرعبن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم منصور به رعب است. اینم از تصرف خدا در دلهای اوناست. یه بیان نورانی هستمی در نهج البلاغه دارد که ما در اوائل امر معبور به جهاد بودیم. ما جهاد میکردیم، کشته میدادیم، شهید میدادیم، اسیر میدادیم، اونم کشته میدادن، اسیر میدادن، تا اینکه ذات اقدس اله ما را در این امتحان آزمود، روشن شد که ما حقیم. از اون به بعد دیگه نصر و یاری و پیروزی را نصیب ما کرد. این تو بیانات نوری حضرت در نهج البلاغه هست که ما با اونها مثل قوش جنگی مبارزه می کردیم، تا اینکه امتحان دادیم، وقتی معلوم شد نصر با ماست، فانزل الله علی النصر. اینجا هم همین طور است. خدای سبحان فرمود فعلم ما فی قلوبهم. این علم ما فی قلوبهم نسبت به بعضی ها یه جور دیگه بود، نسبت به مؤمنین جور دیگه بود. این طور نبود که قلوب همه یکسان باشد. در بعضی از موارد فرمود به این که اینا تخلف کردند، در بعضی از موارد فرمود اینها ادامه ندادند. این جور نیست که از تک تک اینها ذات اقدس اله راضی باشد. خب در خیلی از موارد است که خدا از مؤمنین راضی است، بد برمیشه تو اینا افراد فاسد هم هست، تو اینا افراد مرتد هم هست. تو فتح مکه همین طور بود. این طور نیست که اگه یک کلی شد، یک جمعی شد، تخصیص پذیر نباشد، تغییر پذیر نباشد. که پیغمبر صلی الله علیه و سلم منسوب است، اونو باید با پیغمبر بیعت کنن دیگر. چی دارد؟ فعلم ما فی قلوبهم. این فافای تفریع بر رضایت نیست، گاهی سبب بر مسبب عصف می شود. چون اول ذات اقدس الهی اینا را آزمود، علم پیدا کرد که اینها طاهر القلبند، طیب القلبند، رضی الله عنهم و رضوا عنهم. این علم مستحضر علم فعلی حق است، نه علم ذاتی. علم فعلی تابع معلوم است، علم ذاتی متبوع معلوم است. ذات اقدس اله در مقام ذات علم دارد که فلون گروه با اراده و اختیار خود اون راه را می روند، در خارج هم همین جور واقع می شود، چون که به کار خودش هم علم دارد. اون سخن فخر رازی که می گفت چون خدا علم دارد که فلان کس معصیت می کند پس معصیت ضروری است، با نقد مرحوم خواجه طوسی حل شده بود. اینجا فرمود به این که فعلمه، پس این فا نشانه فرع بودن علم بر رضا نیست، بلکه رضا فرع علم است. فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا، که جریان فتح خیبر است. این ثواب اونهاست. ثواب اختصاصی مسئله آخرت ندارد، اصلش هم از ثوب است، پارچه‌ای که بالاخره انسان از او استفاده میکند و دربر میکند. اگه بدوزد که میشه قمیص، اگه ندوزد هم پارچه مطلق باشد میگن ثوب. این پارچه را، این خلعت را، این جامه را ذات اقدس اله به برکت استقامت و استواری مردم بیعت کننده تحت شجره به اینها داد. بیعت هم ملاحظه فرموده یعنی فروختن دیگر، بیع کردن جانشون مالشون رو به دین فروختن، در جریان صلح حدیبیه پیروز شدن. برای اینکه اینا وارد تقریبا سرزمین دشمن شدن، بخشی از زمین حدیبیه تو ارض حرم هست، اینا تقریبا وارد خاک دشمن شدن و سالم وارد شدن، به سالم هم برگشتن، با اینکه اونا چند برابر بودن و اگر حمله میکردن به حسب ظاهر پیروز میشدن. برای اینکه اینا تو خاک اونها آمدن، جمعیتشون هم کم بود و با اسلحه و نیروی تجهیز رسمی هم نیامده بودن. اونا هم که خوناشان بودن، شکست های اون بدر و خیبر رو هم چشیده بودن. فرمود به این که مغانم فراوانیم، هم در جریان صلح حدیبیه یک نحو غنیمت از نصیب شما شده که پیروزمندانه با تعهد برگشتید، و هم فتح قریب، چون برگشتید آمدید جریان فتح خیبر نصیبتون شد، هم اونجا رو گشودید هم غنیمت بردید. قبلا هم ملاحظه فرمودید هر پیروزی فتح نیست، در جریان جنگ بدر پیروز شدن اما نمیگن فتح کردن، در جریان جنگ خندق پیروز شدن اما نمیگن فتح کردن. فتح آنه که انسان برود سرزمین را بگشاید، گشوده بشود و وارد اون بشود، وگرنه صرف پیروزی فتح نیست. جریان فتح مبین فتح است، جریان خیبر فتح است، جریان مکه فتح است، اما جریان بدر فتح نیست، جریان خندق فتح نیست. فرمود این مغانم کثیره مال حوازن، مال ثقیف، این قبائلی که اعرای بودن که الاعراب باشد، اینا رو شما فتح کردید دیگه، غنیمت بردید. وعدکم الله مغانم کثیره، چه در اطراف مکه و مدینه، چه در منطقه‌های دوردست، بعضی کوتاه مدت، بعضی دراز مدت. تأخذونها فعجل لکم هذه، این جریان فتح خیبر را یه فتح و پیروزی نقد بود به شما داد، و همین در جریان صلح حدیبیه هم کف ایدی الناس عنکم، اینا مسلح بودن، چند برابر شما بودن، شما تو خاک این آمدید، اینا میتونستن همه شما را از بین ببرن، ما نذاشتیم اینا بیان، دست اینها را ما بستیم، کف کردیم. چون انسان وقتی بخواهد یه چیزی رو دفع کند با کف دفع کند، میگن کفهو یعنی با کف دست جلوش گرفته، مکفوف یعنی با کف دست رد شدن، به سینه اینها زدن، اینا رد کردن. خدا با اون دست بی دستیش که فوق ایدی هم هست، کف خدا و دست بی دستی خدا خورد به سینه این دشمنان، اینا رو سر جاش نشونده. کشور گشایی نبود اونجا. یه وقتی فتح به معنای فاتح شدیم، یعنی پیروز شدیم، اونجا فتح معنی پیروزی است. اما فتح اینه که انسان برای جای رو بکشد بره و تو. در جریان بدر این طور نبود، در جریان خندق این طور نبود. درست است در جریان خندق لولا علی وارد شده است، اما در جریان فتح خیبر وارد اون قلعه شدند، غنیمت هم بردند، گشودند و وارد شدند. در جریان فتح مطلق که فتح مکه است، فتح مقید نیست، نه فتح مبین است نه فتح غریب، بلکه فتح مطلق است. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس، و بالاخره وارد سرزمین مکه شدند. اینا رو میگن فتح. گاهی ممکنه با قرینه برخی از پیروزی ها رو فتح بکن، ولی فتح اینه که انسان گشایش داشته باشه، وارد منطقه بشه. فرمود فعجل لکم هذهی و کف ایدی الناس عنکم و لتکون آیتا للمؤمنین، یه علامت پیروزی باشه. برای اینکه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره آیه حق است. در همه موارد شما گروه کریم بودید، اونا مسلح بودن و زیاد بودن، ما شما را پیروز کردیم و شما را به راه راست هدایت بکنیم. اونا که مشکل علمی دارن معرفت پیدا کنن، اونا که مشکل عملی دارن اقدام بکنن، اونا که نه مشکل علمی دارن نه مشکل عملی دارن ادامه بدن و تتمیم بشه. این میشه هدایت جامع نسبت به همه. و فتح‌های دیگری که اخرى لم تقدر علی، فکرش نمی کردید ما بد داریم. در جریان فتح مکه هیچ وقت شما فکر نمی کردید. در مدینه خب شما بالاخره وامدار این سرمایداران یهودی بودید، که در این سوره مبارکه 8 که در پیش هست میاد به خواست خدا میفرماد که ما یه کاری کردیم که نه شما فکر میکردید نه دشمناتون فکر میکردن. شما وضع مالیتون در مدینه که روشن بود، صدقه بخور بودید یا کارگر بودید یا مزدور بودید یا بالاخره وام میگرفتید. ثروت دست همین سرمایداران یهود بود که اینا تو قلعه زندگی میکردن. اگر در اطراف مدینه کاخی بود مال اینها بود، تو مدینه کوخی بود مال شما بود. در اول سوره مبارکه 8 دارد که والذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم، لاول الهشت ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، نه اونا فکر میکردن فرار میکنن نه شما. انقلاب اسلامی هم همینطور بود دیگر. اونا تا دندان مسلح بودن، بر همین ارگان ها سلطه داشتن، اینا هم دستشون خالی بود. همون نه دوست خیال میکرد که پیروز میشه نه دشمن خیال میکرد فرار میکنه. ما ظننتم ان یخرجوا یک و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله دو، هم اونا فکر میکردن موندنیان، هم شما فکر میکردید که رفتنی نیستن. دیدید به آسانی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لاول الهشت. همون جنگ ها پیروزی ها غنیمت ها خیلی از چیزاست که اصلا به فکرتون نمی اومد. همینطور شد که نمونه شد شما تو انقلاب اسلامی دیدید. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها و کان الله على کل شیء قدیر. بعد فرمود که ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. ما البته به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم صلح را بپذیرند، ولی اگر اینا جنگ میکردن شکست میخوردن. این کم منفعت قلیلت بخش وسیعی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین هست، یک غزف فی قلوبهم الرعب، دو نظیر جنگ های دیگر است. خب در جنگ بدر مگر جمعیت اونا بیشتر نبود؟ اونا مسلح نبودن، اونا جنگ دیده نبودن، اونا به سربازانشون گوشت شتر نمیدادن، شما به سربازانتون خرما نمیدادی، چوب دستی نداشتی، جمعیتتون کمتر بود، چجور شد پیروز شدی؟ همون خداست دیگر. در بخشای فرمود ما سنتمون تغییر نمی کنن. ما دینمون رو حفظ میکنیم، این سنت الهی، این سیر الهی تغییر پذیر نیست. لن تجد لسنت الله تبدیلا. الى الان میگن فرمود ولو قاتلكم الذين كفروا، اونا حتما فرار میکردن و نه ولی داشتن نه نصیب. ولایت و نصرت هم که دو عنصر جداست، بحثش قبلا گذشت. ولی آنه کسی که هیچ کار است، اون ولی کارش انجام میده مثل کودک. نصرت آنه که انسان یه بخش کار رو خودش انجام میده، دیگری کمک اوست. بالاخره اینا نه مثل کودکن که ولی داشته باشن، نه مثل جوان یا نوجوانن که معین و معاون داشته باشن. نه ولی دارن نه نصیر، مخذول خواهند بود. و این سنت ماست. این رو قبلا فرمودن در صورت مجادله به صورت رسمی اعلام میکنن. و اون سنت الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنت الله تبدیلا. تو آیه 21 سوره مبارکه مجادله که به خواست خود در پیش است، این است که فرمود این رو ما منظم در قضا و قدر ثبت کردیم. كتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. این مقدر الهی است. با دین کسی در افتد، با مؤمنین کسی در افتد، الا ولابد شکست میخورد. تمام تلاش و کوشش ما باید باشه که از قرآن اسرت جدا نشویم. از خارجی هزار به یک جو نمیخرد. فرمود كتب الله لأغلبن انا و رسولی. به هر بهانه بیگانه بخواهد دست بزند، شکست خواهد خورد. چند بار ملاحظه فرمودید تو همین سوره که سخن از فتح مبین است، سخن از فتح غریب است، هی میگن لله جنود السماوات فرز، لله جنود السماوات فرز، لله ملک السماوات فرز، لله ملک السماوات فرز. این برای که بیگانه از کدوم راه میخواد استفاده کنند؟ یه باور دینی میطلبد. نمونهش رو شما ملاحظه فرمودید در این دفاع مقدس. فرمود در همین جریان صلح حدیبیه شما تو مشت اینها بودی، تو سرزمین اینها وارد شدی، شما به قصد عمره آمدی، به قصد جنگ نیامدی. اینا خونخاران آماده برای جنگن. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه. شما آمدی تو خاک اینا، دم دست اینا هستی، نه پناهگاه دارید. آخه کسی بخواد نظامی فکر کنی، سنگر میخواد، جا میخواد، چادر میخواد، تدارکات میخواد، پشتیبانی میخواد. شما دست خالی آمدید دم مرگ. ما جلوی مرگ گرفتیم دیگر. نمایندم فرستادید، دید بوی جنگ میاد از حرفا اونا. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم. شما رفتید تو خاک اینا، خب تو چنگ اینهایی، هیچی هم نداری. اگر جنگ بکنی سنگرتون کجاست، دفاعتون کجاست، اسلحهتون کجاست، پشتیبانیتون کجاست. و کان الله به ما تعملون بصیرا. البته هم الذین کفروا، اونا را ما بگیم نه که اونا آدم های خوبی هن. اینا کافرن. سالیان متمادی این مکه را محاصره کردن، صدن سبیل الله کردن. هم یسدون انفسهم عن الحق بالانصراف، هم یسدون الناس عن الحق بالصرف، هم یسدون انفسهم بالانصراف که ینصرفون عن الحق، هم یسدون غیرهم عن الحج والعمره و مانندون. مثل که اونچه که الان انجام میدن. هم الذين كفروا وصدوكم على المسجد الحرام والهديه. یعنی شما قربانی همراهتون بردید، قربانی حج باید بره تو منا، قربانی عمره رو تو همون اون مکه ذبح میکنن. والهديه معکوفا ان يبلغ محله. معکوف یعنی ممنوع. شما این گوسفندایی که به همراه بردید، اینا نداشتن شما ببرید تو مکه اینا رو ذبح کنید و قربانی کنید. جلوی شما رو گرفتن که طواف بکنید، جلوی حد شما رو گرفتن که بیان تو مکه ذبح بشه. اونجا که دارد حتی یبلغ الهدی و محله، اگر حد برای حج بود که محلش مناست، و اگر برای عمره بود که محلش خود مکه است. بعد فرمود به این که مشکل دیگه هم بود. ما درست است می توانستیم شما را یاری کنیم، ولی اگه شما وارد مکه می شدید جنگ می شد، اون زنها و مردهای با ایمان زیر دست شما له می شدن، جواب اونا رو کی باید می داد؟ ما چندین حکمت رو اینجا رعایت کردیم، هم جنگ نشد، شما کشته ندادید و کشته نشدید، به سالم برگشتید، بیعت امضا کردن از این طرف، سرنامه نوشته شده، بنا شد آینده برید، آینده میرید، به پیروزم میشید. از طرفی هم یه ده زنها مردان مؤمن که قدرت مهاجرت نداشتن، اینا مسلمان های ضعیف بودن، تو خود مکه موندن، اینا هم دوی دست پا له میشدن، اینا چیکار میکردی؟ خون اینا باده کی بود؟ فرمود ولولا رجال المؤمنون و نساء المؤمنات که لم تعلموهم ان تطئوهم، اینا زیر پاتون له میشدن دیگه، شما که نمیشناختی، اونم که مسلمان بودن خیلی هم که علنی نبود اسلامشون، وقتی یک لشکری مهاجم یک شهر میشه وارد میشه، خب هر کی از کنار تیغش میگذره میکشه دیگه. اومد فتصیبکم منهم معره، یک شرمندگی، یک گناه نامخشودنی در اثر کشتار بیرحمانی زنها و مردهای بیگناه مؤمن مکه، و این دامنگیرتون می شد دیگه. پس شما باید خدا رو شاکر باشید که ما نگذاشتیم این حادثه رخ بدهد، شما به غیر علم هم می کشتید، ما این کار کردیم. لیوت خلال لاو فی رحمتی من یشا، البته لو تزیلو، اگر مرزها جدا بود، محله اینها جدا بود، مؤمنین و مؤمنات در یک طرف بودن، مشرکین و مشرکات طرف دیگر بودن، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، والحمد لله رب العالمین.